می آیم آن لحظه که تو می فرمایی، می خوانمت آن گونه که تو می خواهی، من همه تو می شوم، همه تو، به رسم بندگی بی چون و چرا اطاعتت می کنم که تنها تو شایسته ستایش و پرستشی، یا ارحم الراحمین.
خدایا شکرت به خاطر سینه‌ای که چشم به راه حضرت موعوده، به خاطر دلی که به حجت تو ارادت و محبت داره، به خاطر زبانی که سحرها دعای عهد و فرج زمزمه میکنه، به خاطر قلبی که مشتاق روزگار ظهوره، و به خاطر دستی که وقت قنوت برای ولی تو عافیت مسئلت میکنه. خدایا شکرت که بی امام، بی سرپرست، بی حجت و بی یاور نیستی. تا فردا و سلامی دیگر، خدایتون نگه.
الهی، الهی، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن، یا الله و یا الله و یا الله یا الله یا الله
یا الله یا الله یا
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خدای متعال در آسمان هفتم فرشته‌ای به نام داعی قرار داده است. هرگاه ماه رجب فرا رسد، آن فرشته دعوت کننده هر شب تا به صبح گوید خوشا به حال کسانی که به ذکر الهی مشغولند، خوشا به حال کسانی که با میل و رغبت تمام رو به سوی درگاه خدا آرند. خداوند می فرماید من هم نشین کسی هستم که با من هم نشین باشد، و مطیع کسی هستم که فرمان مرا ببرد، و آمرزندم کسی را که از من طلب آمرزش کند.
سید ابن طاووس رضوان الله علیه نقل می کند از سر شب تا سحر خداوند فرشته ای رو مأمور کرده، همه رو دعوت می کند، میگه طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، یقول الله انا جلیس و من جالسنی، مطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی، الشهر و شهری و رحمت و رحمتی و العبد و عبدی. این فرشته مأمور از طرف پروردگار همه رو دعوت می کند در این ماه.
این ماه رجب ماه من، بنده هم بنده من، و رحمت هم از آن من است، هر کس مرا در این ماه بخواند پاسخ مثبت دهم و هر کس از من چیزی بخواهد به او عطا کنم و هر کس از من هدایت جوید هدایتش کنم. این ماه را رشته پیوند میان خود و بندگانم قرار دادم، هر که بدان دست یابد به من رسد.
یا من بحالی دوما علیم وقفت ببابك انت الكریم ربی انت رجائی فاقبل دعائی وعفو عن ذنبی یا رحیم. الله ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي رحيم.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خود زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان
خیلی کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و اون را فرمانه دیار بود.
کربلا کربلا ما داریم بیاییم، کربلا کربلا
ما داریم بیاییم. نوتی آشهی به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم با نوت عاشقی. دفاع 8 ساله در جنگ تحمیلی نابرابر پر است از حرف‌های ناگفته، حرف‌هایی از جنس ایثار، آنجایی که مادران لباس شهادت بر تن فرزندانشان کردند و از عشق و محبت مادری گذشتند.
یه وقتی که رو خاک خونه افتاد تن تو، از تو گهواره ندیدیم تن به خون شستن تو، اگه وقتی پا گذاشتی تو دل میدون مین، تازه داشتیم را می رفتیم رو تن امن زمین. تو را می شناسیم دلاور معنی مطلق انسان، ای فلاک خون گرفته اتلاف عشق و ایمان، اگه سنگرت نبودیم تو هجوم ترکش دا، تک درخت سر بریده توی اعتبار این با، توی اعتبار این با، توی اعتبار این با، تازه، نسلی که هنوز میتونه باب تازه ای بسازه. به تن تو تکیه دادن این نهالای شکفته، تو شکستی تا بمونی ای پر از حرف نگفته، ای پر از حرف نگفته. راز بیداری باقه، روح همبستگی ما، عشق و ایمان و ارادت، رمز پیوستگی ما. تبر قریب ها رو میشکنن دست درخت ها، پانه میزار تبرزن روی خاک خونه ما. شوق همبستگی دارن دست گرم شاخه هامون، پشت سایه ها میلرزه تا یکی بشه صدامون. سایه زشت تبرزن نمیفته روی این خاک، تن به بیرنگی نمیده باقه این قبیله پاک. تا تو آیت بهاری هیچ کسی حریف ما نیست، پاک این دامن جای چکمه غریبه ها نیست. توی اسطوره پاک همه نسلای تازه، نسلی که هنوز میتونه باب تازه ای بسازه. به تن تو تکیه دادن این نهالای شکفته، تو شکستی تا بمونیم ای پر از حرف نگفته، ای پر از حرف نگفته.
نوت عاشقی روایتی است از سراسر این سرزمین سرافراز، از شقایق زاری که در تمام خاک این وطن دامن گستران.
از وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جا به دانش و خاک امورای من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه ما روح دما بندت سلام. سلام البرز و البندت سلام، بر آسمان فکه با روح دما بندت سلام. عجب عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، برا سلام.
عاشقی امروز هم به پایان رسید. تا فردا و همین ساعت خدا حافظ.
آره این قصه ادامه داره با هنوزم راه و نبستم بخواه اش بدیم صدای آشنا میاد داره ما رو باز میخونه کربلا داره ما رو باز میخونه کربلا
بهشتی به وسعت کرمانشاه، مهد معنویات و تاریخ و عظمت، سرزمین دیدنی ها و باستانی ها و آسمانی ها، سفر جوانان ایران به سرزمین تاریخ بر روی نسیم امواج صدا. کرمانشاه، سرزمینی به خدمت حضور انسان بر کره زمین. کرمانشاه، سرزمینی که شناسنامه تاریخ است، با مردمانی از جنس استواری و پایداری، از عشیره شعور و نور، از قبیله قبله، از تبار آفتاب. کرمانشاه.
موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز، شبکه رادیوی جوان، پرشنونده ترین رسانه شنیداری کشور.
به نام خدای بخشنده مهربان و با سلام بر شما جوانان اندیشمند، با چهارمین و آخرین قسمت از رمان ترغیب اثر جین آستین در خدمت شما هستیم. امیدان که ما را همراه باشید. قسمت‌های پیش اینگونه برای تان گفتیم
والتر الیوت صاحب املاک کلینچ هال بود و درآمدش از طریق همان املاک تأمین می شد. والتر همسرش مرده بود و سه دختر به نامهای الیزابت، آنا و مری داشت که از این سه نفر فقط مری ازدواج کرده بود. بعد از سالهای سال درآمد املاک کلینچ هال رو به کاهش گذاشت تا اینکه والتر کلینچ هال را اجاره داد و به همراه الیزابت به منطقه بیس نقل مکان کرد. خبر رسیده بود که مری بیمار است. برای همین آنا پیش او رفت تا بعد از بهبود وی عازم بیس شود. در این میان یکی از بستگان شوهر مری علاقه‌مند شد که با آنا ازدواج کند. البته آنا میبایست در این خصوص با پدرش و الیزابت مشورت میکرد. و اینک ادامه داستان را بشنوید. آنا چند روز پیش مری ماند. او منتظر بود که حال خواهرش بهتر شود. به همین دلیل مرتب برای او شیر و آب میوه می آورد. البته مری دلش می خواست آنا هرچه زودتر به بس برود و در مورد ازدواج با اسمیت با پدر مشورت کند. به همین سبب تصمیم گرفت وقتی آنا برایش آب میوه می آورد با او وارد گفتگو شود.
خب حالا چطوره مری؟ برات آب میوه آوردم که بخوری. متشکرم، طعم خوبی داره، حالم بهتر شده. نگران نباش عزیزم، من اونقدر ازت مراقبت میکنم که حالت خوبه خوب بشه. آنا، راستش این خبری که شنیدم خیلی توی روحیم تأثیر گذاشته و من فکر میکنم تو میتونی پیش پدر بری.
نه، من تا موقعی که مطمئن نشم حالت کاملا خوب شده از اینجا نمیرم، حتی اگه یک سالم طول بکشه. میفهمی؟
آنه، این چه حرفیه که میزنی؟ خودم دارم بهت میگم که حالم خوبه. تازه مگه نمیبینی که پدر شوهرم توی این مدت چند بار اومده؟ خب فکر میکنی برای چی؟ ها؟
معلومه دیگه، برای عیادت از تو داره میاد.
بله احتمالیش هست، ولی دلیل اصلیش اینه که ببینه تو رفتی یا نه.
مگه اینجا موندن من ضرری برای آقای موسگروف داره؟ ها؟
آنه آخه چه ضرری؟ اون منظورش اینه که بری با پدر مشورت کنی و معلوم بشه که در نهایت چه تصمیمی داری. ها؟
مری، فکر نمی کنم این همه عجله ضروری باشه. آدم باید توی هر کاری صبر و تأمل داشته باشه.
آنا، خب ما هم داریم توی این کار تأمل میکنیم. پس چرا تو میخوای با پدر و الیزابت مشورت کنی؟ اینا یعنی تأمل؟ از این گذشته همه این کارا به خاطر اینه که آقای اسمیت تکلیفشو بدونه. خب عزیزم، اون علاقه‌مند با تو ازدواج کنه، پس باید جواب بگیره دیگه.
مری، تو فکر میکنی این ازدواج به نفع من باشه؟
ازدواج که باید بکنی. هم در ثانی ازدواج با آقای اسمیت خیلی میتونه بهت کمک کنه. من اونو میشناسم، از هر حیث آدم خوبیه و برای زندگی مشترک مناسبه. اگه غیر از این بود پدر شوهرم این همه اصرار و تاکید نمیکرد.
باشه باشه، خیلی خوب، تا ببینم نظر پدر و الیزابت چیه.
خب برای همینه که میگم باید بری پیششون. آره ببین مطمئن باش که من حالم خوب میشه، الانم خیلی خوبم. میگم بهتره همین فردا بری بس و باهاشون مشورت کنی. ها
باشه باشه، حالا که این همه اصرار داری فردا من میرم، ولی اگه حالت بدتر بشه من مقصر نیستم، خودت خواستی که پیشت نمونم، فهمیدی؟
آه باشه آنا باشه، مطمئن باش که هیچیم نمیشه، این اخبار امیدوار کننده باعث میشه که آدم رویه پیدا کنه. تو برو، امیدوارم با خبرای خوب بیای پیشم آنا.
خبرای خوب؟ منظورت اینه که پدر و الیزابت موافقت کنن؟
نه نه نه، خبرای خوب بیشتر از ایناست. امیدوارم که الیزابت هم همین روزا ازدواج کنه.
من که الیزابتو میشناسم، اونقدر یه دنده و لجبازه که نه خودش ازدواج میکنه و نه به ازدواج من رضایت میده. در مورد تو هم نمیدونم چطور شد که رضایت داد.
نه نه نه، اینطور هم نیست. اگه الیزابت در مورد بعضی چیزا رضایت نمیده، به خاطر اینه که مصلحتی توی اون کارا نیست. الیزابت یه دنده و لجباز نیست، به نظر من کاردان و تیزهوشه.
آه مری بگذاریم، این حرفا چه فایده ای داره؟ منظورم اینه که این حرفا در اصل قضیه چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ ما باید در عمل ببینیم که چه اتفاقی میفته.
آفرین آنا آفرین. حالا رسیدی به حرف من، پس برو با پدر و الیزابت مشورت کن و ببین نتیجه چیه.
آه خیلی خوب باشه، فردا یا پس فردا همین کارو میکنم. حالا راضی شدی مری؟
آره.
والتر الیوت خانه بسیار خوبی در منطقه بث گرفته بود. آنا از آن خانه بدش نیامد. پدر و خواهرش همه جای خانه را به او نشان دادند و آنا صمیم قلب آن خانه علاقمند شد. دیدن خانه چندان به طول نینجامید. آنگاه والتر الیوت و دخترانش به سر میز نهار رفتند.
بشینین تا نهارمون رو بیارن بخوریم. تو مرزد نیستن نه؟
بله بله، من خیلی هم گشنمه پدر.
من حالا که همین